الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. وبالجملة جليل عدم جواز بيع من سلكيه أو إتقه لنفسه حاكم على أمم الناس مسلطين على أموالهم، الدال على إنجاء الإباحة المطلقة من المالك على إطلاقها. دیروز آخر درس شخصی ادعا کرد که جناب شیخ چه اشکال داره ما برای تصحیح معاطاتی که طرفین قصد اباحه کردن یا یک طرف قصد اباحه کرده چه اشکال داره به عموم الناس مسلطین تمسک کنیم. بنده کتابم رو اباحه میکنم به شما و هدفم هم این هست که هر نوع تصرفی میخواید بکنید ولی تصرفات متوقف در ملک. درست لا بیع الا فی ملک، اینو داریم، لا اتق الا فی ملک، ولی یک ملکیت آنم ما درست میکنیم برای شما، شمایی که مداهم نه هستید. وقتی تصمیم گرفتید بفروشید همون آن مالک میشید، تنسط هم میکرد به انناس مسلطون علا اموال هم جمعیت کنیم. خب دقت کنید، در بحث اون روز حرفای دقیقی است، حالا تا چه مقدار درستیم بسنیم حل بشه. خیلی هم اینجا با ما تعبیر میکنیم پشت و پرده داره مفاسد، خیلی هم محشین در اینجا با شیخ بحث دارن، حداقل در حد که مفاسد ما بتونیم حلش بکنیم توجه کنیم. اما قبل از اینکه من بحث اون روز رو ادامه بدم، یه نکته مال دیروز رو براتون عرض کنم. بخش دیروز داشتیم که اگر کسی عمودین خود را مالک بشه، پدر، مادر، اجداد، اینه که بهشون میگن عمودین، گفتیم مالک شدنش فقط به همین درد میخوره که به درد عشق میخوره. اگر دیروز توجه کردید من هر دو تعبیر رو داشتم به خاطر عبارت کتاب. کسی که مالک عمودان میشه، مثلا پدرشو میخره، بعد خود به خود آزاد میشه یا باید آزاد بکنه، به اصطلاح اتق یا انعتاق. بعضی میشه صاحب جواهر تعبیر کردن به انعتاق، که خود میدونید تعبیر خوبیه. انعتاق یعنی آزادی خود به خود، که قهرن دیگه ممکنه قائل بشیم به درد کفارم نمیخوره. اون در کفاره باید بنده آزاد بکنه، نه اینکه آزاد بشه خود به خود. توجه میکنید این اتاق آزادی خود به خوده. ولی شیخ انصاری دیروز تعبیر به این اتاق نکرد، تعبیر به اوت کرد. اوت اگر سرحال دیده باشید آزاد کردن معنا میکنن، یعنی متعدی آزاد کردن میگن اوت، ولی در لغت اوت معنا شده به آزاد شدن، که قهرن با این اتاق تفاوتی پیدا میکنه. آزاد کردن میگن اعتاق، جواب افعالی رو متعدی میشه. اگه که من سخت و کاملم نکردم خب فرصت نبود، ضرورتم نمیدیدم که آیا ایت به معنای آزاد کردن یعنی متعدی میاد یا نمیاد. علاوه ای حال حالا چی میخوان بگیم؟ میخوان بگیم ولی مردمش رو تبدیل به ایت کرده و ایت با خیلی وقتا به آزاد کردن معنا میکنن، ولی شما چنان که بعضی از کتاب دیگه هست منظور آزاد شدن بگیرید. انسان وقتی مالک میشه خود به خود دیگه آزاد میشه، در ملک انسان میره بیرون. بهرن در این که وقتی خود به خود آزاد بشه به درد کفاره هم بخوره مشکل داره. این یک تذکر که لازمه به توجه کنید. تذکر دیگه مربوط میشه به خط آخر درس دیروز، اینو دقت کنید دقیقه. ایشون فهمید الناس مخلطون مشرع نیست. الناس مخلطون نمیگه الناس مخلطون علا احکامهم، میگه الناس مخلطون علا اموالهم. تا این عبارت آخر کار فهمید مقتضای این حدیث، ما گفتیم یعنی معنای این حدیث، معنای این حدیث اینه که هر تصرفی که شرعا جائزه الناس مسلطون به این تصرفات نظر داره. الناس مسلطون ها به ما میگه که مردم مسلطن در اموالشون در ریشه تصرفات شرعی. مثلا مردم مسلط بر اموالشون نیستن که قمار بکنن، اما مسلط هستن که اجاره بدن، مسلط هستن که بفروشن، مسلط هستن که مضاربه کنن. بله در این تصرفات شرعی مردم مسلطن. آقا اینجا یه سوال مهمی پیش میاد که خب اینکه گفتن نداشته، اینکه دیروز گفتن یه سوال مهمی اینجا هست، تا فردا این سواله. یعنی به نظر شما نیاز به گفتن داره این جمله که مردم پیغمبر شما، مردم شما الناس مسلطید در اموالتون که تصرفاتی که من اجازه دادم بکنید. این که معلومه دیگه، این که گفتن نداره. تازه این کنید آقا راجع به این مطلب ما بخوایم وارد بشیم که خب اصلا بحث ما نیست، ما مفاسد داریم میکنیم. مرحوم آقای خلوص در مصداق الفقهاء حتما دیدید در کنار مفاسد گاهی در جلد دوم، حالا دقیقا صفحهشو نمیدونم که ذهنم نیست، ولی خود میتونید تو همین بحثای همینجاها بگردید پیدا کنید. ایشون یه بحثی داره راجع به مدلول این حدیث، نظر سه نظر نقل میکنه، نظر آخری که میپذیره همین نظر شیخ انصاریه. اصلا ایشون به شیخ نسبت نمیده، ولیکن کسی مقاصد تو ذهنش باشه میدونه که اون نظر از اینجا ریشه گرفته. مثلا ایشون با یه بیان که از این حالت بیان شیخ بهتره، ایشون میگه ببینید شارع مقدس یه نوع تصرفات رو تجویز کرده، خب بعد به مردم میفرماید مردم هیچ کس حق ندارد فردی را نسبت به تصرف در اموالش در اون محدوده که من اجازه دادم من بکنه. در واقع این حدیث رفع حجر میکنه، حجر یعنی که من دیگه این میبینی مثل اینه یه قانون بگذاره من که آقا مردم در تصرفاتی که قانون بهشون اجازه میده آزادن، احدی حق سلب این حق رو نداره، احدی مجاز نیست که از کسی تصرفاتی که قانون اجازه داره سلب کنه، که از اصد زامن و از اصد زندان داره، از اصد مسئول چی و چی. آقا اگر به این دوام درش بیاریم یه چیزی که در اقلا مفهومه، اقلا قانون میگذارونن بعدا میگن حالا کسی حق ندارد شخصی را با تصرفاتی که بهش اجازه بدیم من بکنه، که بعد اگر خواستم مجازاتش کنن نگه آقا شما طبق کدام بند قانون میخواد من رو مجازات کنید، شما که نگفتید چیزی، میگید طبق این قانون که هیچ کس حق ندارد دیگری را از تصرفات مجاز من کنه. مردم در تصرفاتی که شارع اجازه داده باید آزاد باشن، یعنی کسی حق ندارد کسی رو من بکنه. حالا اینجور که بیان کنیم دیگه صرف تأکید نیست، یه حکم نیست که بعد از کردم متخلصه میشه طبق این بند از قانون مجازات کرد، رقبم نیست. وگرنه آقا اون بیان نباشد برای فرمایششت، به نظر ما فرمایششت بودیم نظیر کجا میشه؟ یه آیه داریم احل الله البیع، میگن این بیع منظور بیع شرعی نیست. چرا؟ چون بیع شرعی اگه باشه یعنی احل الله البیع الحلال، این که گفتن نداره معلومه. احل الله بفرمایید بیع الحلال، میگن حرم الله البیع الحلال، میگن آقا این بیع ارثیه، یعنی آنکه که ارث مجاز میدونه منی که شارع باشم امضا کردم. اینجور میگن. این بیان شیخ هم شبیه اونجا میشه که هر که تصرف مجاز بکنه اشکال نداره. خب این معلومه تصرف مجاز یعنی بی اشکال. با اون بیان مقدار استقاعه شما مطلب کاملش بکنید و اما ادامه یه مطلب در دست امروز دقت کنید. ببینید مرحوم شیخ حلیقه اصلا مطلب جدیدی ندارن، میفرمایم که و دل جمله، دل جمله یعنی خلاصه دیگه. ایشون میگن آقا نظر من که شیخ انصاری باشم اینه، رابطه بین الناس مسلطون علی اموالهم با مثلا مثل لا بیع الا فی النور، ببینید چه رابطه ایه. خب دوستان از شما سوال کنن چی میگید؟ یه قانون داریم لا بیع الا فی النور، پس شما کتاب منو بخواد گفتشید نمیتونید، پولش هم بردارید برای خودتون نمیشه. بله منم نمیتونم به شما بگم آقای فلانی کتاب مال من باشه شما دوستش برای خودت. حرفای دیروز دیگه سری بود، این قانون میدون نمیشه لا بیع الا فی النور، هر که مالک جنسی پولم ملک همون میشه. اما از این طرف هم داریم الناس مسلطون علی اموالهم. بگم این آقا دیروز میگفت که این قانون اقتضا میکنه که مردم هر کار میخوان بکنن، بنده دلم میخواد کتاب رو بدم به شما ملک شما نکنم ولی به شما بگم دوست میشه با خوده. ایشون میگه نه، الناس مسلطون محکوم مثل لا بیع الا فی ملکنه و لا ادخا الا فی ملکنه. خب حتما در اصول فقه خوندید دیگه، محکوم به چی میگن؟ حاکم به چی میگن؟ خودم عرض میکنم ببینید دوستان، اگر دو تا ولی یکی حالت مفسر داشته باشه برای دیگری، مثال ساده که میزدن اونجا چی بود؟ میگفتن اکرم العلماء، بعد دلیل دوم بیاد بگید که العادل عالم. این العادل عالم چه نسبتی با اکرم العلماء داره؟ ما اگر بودیم عادل رو می‌نوشتیم عالم، بله؟ عادل که رفتی به عالم داره، ممکنه از عالمت ممکن نباشه. اما روایت اونا تفسیر کرد گفت این علمایی که گفتن ها اکرم العلماء منظورم عادل هم هست. آقا چون این دلیل مفسر اون هست، به مفسر میگن حاکم، به مفسر میگن محسن، لذا مفسر مقدم هم هستا. نمیتونه میگیم آقا اکرم العلماء شامل عدول نمیشه، اون دلیل میگه آخه من دارم میگم العادل عالم. شما چی میگید؟ توجه میکنید؟ حاکم تفسیر میکنه محکوم را و بر محکوم هم مقدمه. حالا شیخ انصاری میخواد همین برنامه رو اینجا پیاده کنه، دقت کنید. ایشون میگه مگه ما نداریم لا، مگه ما نداریم الناس مسلطون علی امواله، بله؟ خب اگه ما بودیم و این میگفتیم مردم در اموالشون تسلط دارن، اباحه مطلق کنن، یعنی ملک طرف نکنن اما اجازه فروش بهش بدن، ولی لا بیع الا فی ملک، میبینی چه کار میکنه؟ میاد اینو تفسیر میکنه، میگه الناس مسلطون علی اموالهم منظور بیع
یه شخصی که مالک نیست برای خودش نیست، چون لا بیع الا فی نصف. منظور آزاد کردن غلام توسط کسی که مالک نیست، یه برای خودش آزاد کنه، منظور این نیست. منظور اونجاییست که شما مالک باشی. بله، هر کجا مالک باشه آزاد. الناس مسلطون علی اموالهم، و کسی حق نداره جلوی شما رو بگیره. توجه کردی چی شد؟ پس الناس مسلطون میشه محکوم، دلیلی مثل لا بیع الا فی ملک میشه حاکم. و وقتی شد حاکم دیگه اونو داره تفسیر میکنه، نمیشه اون حرفی که دیروز اون آقا میزد، میگفت ما از یک طرف الناس مسلطون داریم، از یک طرف لا بیع الا فی ملک داریم، میگیم این تصرف جایز ملکیت آنما درست میکنیم، میگیم اصلا اینا جنگ ندارن با هم، یکی اومده دیگری رو روشن کرده. حالا آقا برای که مطلب خوب قرص تو ذهنتون جا بگیره، یه مثال دیگه هم میزنم براتون، یعنی شیخ میزنه. ببینید، مگر ما نداریم که هر انسانی باید به نظرش عمل کنه؟ بله، اگر نظر کرد، اگر عهد کرد یه غلامی آزاد کنه، باید آزاد کنه، وفا به نظر، مگه نداریم؟ اما از اون طرف هم داریم که انسان آزاد میتونه بکنه غلام خودش را، نه غلام مردم را، درسته؟ لا عتق الا فی ملک. خب نسبت این دوتا چیه؟ به نظرتون عمل کنید، از اون طرف هم لا عتق الا فی ملک. حالا اگر بنده فرض کنید نظر کردم که اگر فلان کار واقع شد غلام فلانی رو آزاد کنم، از کسی خلیفه میبخشه. بله، بنده خدا گفتور اگر بچم از سربازی برگشت تای خونم رو مزایق میکنم. نه از کرده بود که خونش رو برد، ولی این آقا همین کار کرده. نه از کرده که اگر مثلا فلان مشکلش حل شد غلام فلانی رو آزاد کنم. حالا یا برای خودش آزاد کنه یا برای خود مولا آزاد کنه. بعد بگه من ناچارم باید آزاد کنم. اوفو به نزور، یوفونت به نزور، هم باید به نزدشون وفا کنی، پس باید آزاد کنم. میگن آقا اوفو به نزور داریم، وفا به نزد، اما توسط لا اتقا الا فی ملکن چی میشه؟ تفسیر میشه، و این لا اتقا فی ملکن میشه حاکم بر او. میگه وفا به نزد مال وقتیست که غلام خودت باشه. اینجا هم دیگه هیچ کس نمیاد آقا ملکیت آنما درست کنه. دیگه برای این که بین عدل جمع کنیم، بیان بگیم که یک آن قبل از آزادی غلام مردم مالک میشه، پس آزاد کنه، درسته؟ نه خیر، اصلا این نه درست نیست، این نه اگه ملک غیر باشه. و رابطه اینا اصلا تعارض نیست، دارم عرض میکنم رابطه حاکم و محکومه، مثل اکرم العلماء با العادل و عالمه. یا بگه اکرم العلماء، بعد بگه الفاسق و لیس با عالم، این مثال بهتره که خارج کنه. اکرم العلماء، بعد بگه الفاسق و لیس با عالم، ولو سواد داشته باشه عالم حسابش نمی کنن. اینا میشن رابطه مفسر و مفسر، اصلا بحث تعارض هم نیست، نیازی هم به ملکیت آنما نیست. آقا این مطلب اول شیخ. بعد میگه نه، هم مطلب دوم، بعضی وقتا هست که واقعا تعارضه، به قولشون تزاهمه و تعارض. اونجا ناچاریم یه ملکیتی فرض کنیم. خب فرض میکنیم، از شما دوستان سوال میکنم یه جا مثال بزنید که تعارض باشه. دیروز داشتیم لا اتقا الا فی ملک داریم، بله، از اون طرف هم داریم که انسان مالک پدر و مادرش نمیشه، از اون طرف هم داریم که اگر کسی پدر و مادرش رو بخره چی میشن؟ آزاد میشن. اینا چیزی با هم جمع کنیم؟ اینجا دیگه نمیتونید شبهه در اینو، هیچ کدوم اینا قابل شبهه نیست. لا اتقا الا فی ملک شبهه نداره. انسان مالک عموده نمیشه، شبهه نداره. انسان میتونه بالاشو بخره و آزاد میشه خود به خود، اینم شبهه نداره. بسیار خوب، اینجایی که بین این عدل جنگه ما ناچار میشیم درستش کنیم با ملکیت چی؟ آنما یعنی میتونیم بگیم طرف اصلا مالک باباش نمیشه، اون وقت مشکل اینه که اگه مالک نمیشه چرا پس چرا بابا آزاد میشه؟ چرا انعطاف؟ چرا عشق؟ اینجا برای اینکه اصلاح کنی میگیم یک آن مالک میشه، مالکیت فرضی، و بعد بفرمایید آزاد میشه. اما آقا در ما نحنفی اینا دیگه هیچ کنون تو کتاب نیستا، در ما نحنفی ما دلیلی بر صحت این مثل اصلا نداریم که کسی بیتونه کتابش و ملک رفیقش نکنه، فقط اباهه کنه، بعد به رفیقش بگه هر کار میخوای بکن ولی بفروش خوش هم آزاد برای خوده. ما دلیل بر صحت این نداریم تا ناچار بشیم به اون جاها کشیده بشیم. اینم آقا مطلب دوم میخواد پیاده کنیم و برسیم سراغ مطلب سوم و بل جمله خلاصه کنیم جوابی که به اون دعوا دادیم و به این چجور اعتراض میدیم بین مطالب. خلاصه مطلب اینه دلیل و عدم جواب و بیع بلکلخه او اتقهیل نفسه، اون دلیلی که میگه جایز نیست فروختن ملک غیر برای خودش انسان، شما ملک منو بفروشید برای خودتون یا آزاد کنید برای خودتون. آقا این ادله حکومت داره بر مثل عموم الناس مسلطون علی اموالهم، که این عموم دلالت میکرد اگر این حکومت نبود، این حواستون باشه، اگر این حکومت نبود این عموم دلالت میکرد در امضاء اباحه مطلقه از طرف مالک. سوال کنم ازتون اباحه مطلقه یعنی که؟ یعنی حتی شما اجازه داشته باشید بفروشید. الناس مسلطون میگه مردم حق داره این کار بکنن، بنده حق دارم کتاب رو بدم به شما، اباحه مطلق علا اطلاقها، دوباره تکرار میکنه، این تکرار همون مطلقه هستا، به طور مطلق علا اطلاقها زمین به اباحه میخوره. نظیر ایشون میگه آقا حکومت داره، یادداشت کنید وقتی حکومت داشت این نتایج دیگه خودتون بگیرید، دیگه اصلا نوبت به الناس مسلطون نمیرسه که بخواد این تصرف رو جائز بکنه، این نتیجه رو خودتون بگیرید. نظیر حکومت دلیل عدم جواز اتق مال غیر، خب یه دلیل که لا اتق الا فی ملک، در اون عمومی که میگه واجب وفاء به نذر و عهد، اگر نذر کند این اضا قید وجود نیست، قید حکومته، حکومت داره. دلیل عدم جواز اتق مال غیر در دلیلی که میگه به نذرتون عمل کنید، اگر اینجوری نذر کنه اضا قید حکومته، اگر نهست کند آزاد کردن بنده دیگری رو، حالا برای همون شخص یعنی برای مولا، برای قید یا برای خودش، بنده نهست کنم که غلام شما رو برای خود شما آزاد کنم، من چه کنم؟ یا غلام شما رو برای خودم آزاد کنم، اینجا دیگه دلیل نهست میاد؟ نه فلای توهم الجمع، اینجا دیگه توهم نمیشه که کسی بخواد جمع کنه بین این دوتا، کدوم دوتا؟ بین دلیلی که میگه جایز نیست احتمال دی با دلیلی که میگه واجب است وفا، کسی جمع کند بین این دو به ملک قهری برای نازی، نه خیر اصلا، اصلا این آقا این چنین نزدی درست اینجا جای صحت نزدی تا با جای ملک فرضی درستش بکنیم. بله مطلب دوزار، بله اگر جایی گناهته یعنی جایی، اگر یه جایی تعارض و تضاهم باشه از دو طرف، یعنی دو تا دلیل داریم که با هم بگید آقا تعارض دارن، تضاهم دارن، یه تذکر خیلی لازم هم هست اینجا بتونه هست کنم دوستان. میدونید اگر اصول فقه یادتون باشه یک باب باز میکرد برای تضاهم، یه باب باز میکرد برای تعارض، یادتونه میگفت تعارض اونجاییست که خود ادله با هم جنگ دارن، نماز جمعه واجب، نماز جمعه غیر واجب، مشکل خود ادله، اما بعضی وقتا ادله مشکل ندارن، بنده نمیتونم هر دو رو جمع کنم. مثل که دو نفر دارن قهر میشن، ولی شکی نیست که دلیل داریم اینو نجات بده، دلیل داریم اینو نجات بده، هر دوشان دلیل مشکل نداریم اگه هر دو رو میتونستیم میبایست. ولی الان بنده نمیتونم بیش از یکی نجات بدم. رضا میگفتن در تعارض خود ادله با هم جنگ دارن، در تضاهم ادله با هم جنگی ندارن، همدیگه رو تکذیب نمی کنن. بنده نمیتونم بیش از یکی رو انجام بدم، مشکل در امتصاله نه در دلیل. آقا اون اصطلاح اگه تو بینید اینجا ندارید، ایشون منظورش از تضاهم همان تعارضه. رضا مورد بحثم که اشاره میکنه همون ملک عمودین، از یک طرف میدونیم آقا مالک پدر و مادر نمیشه، از اون طرف هم میگه هر که پدر و مادرشو بخره آزاد میشه. اینا مشکل امتصاله یا مشکل تکاظم در خود دلیله؟ بله مشکل تکاظم در خود دلیل دیگه، یعنی دلیل لا اتقه الا فیمک نمیسازه با اون دلیلی که میگه شما باید بخر، آیا آزادش بکن یا آزاد میشه. اون میگه مالک نیست، این میگه شما بخر آزاد کن. عدله با هم جنگ دارن، ایشون چطور کرد؟ ایشون رو با هم دعوا نکنید، لا اتقه الا فیمک درست، اینم که میگه انسان مالک عموده این نمیشه درست، آزاد شدن پدرم درست، ما تا یک آن مالک میشه پدر آزاد میشه. اون حرفی که دیروز زدیم،
این تعارض و تضاهم از دو طرف دلیل باشه به طوری که ممکن باشد، یا داشتیم دیگه حکومت هم تو کار نباشه، ممکن باشد تخصیص هر کدام به خاطر دیگری. مثلا ما لا اتقاء الا فی ملک بگیم تخصیص بزنیم، بگیم در مواردی اتق هست ولی فی ملکن نیست، نه تخصیصش نمیزنیم، به چی قائل میشیم؟ ملکیت فرضی. میگه اگر اینجور باشه امکن الجمع بینهما، ممکنه بین دو طرف جمع کنیم به این که قائل بشیم به حصول ملک قهری آنما. فتعمل، حالا فتعمل اشاره به دقت یا اشاره به ضعف مطلبه؟ به نظر بنده میاد اشاره به ضعف باشه. اشاره میکنم تو زن بسارید ببینید، ما در مثل عمودین دیروز چی گفتیم؟ همین امروز هم الان اشاره کردیم، گفتیم یک آن بگید آقا مالک بشه. خب یکی میگه آقا این یک جمعه که شما کردید، یه جمعی هم نمی کنیم، میگیم لا اتقاء الا فی ملکین، این قانون عقلی که نیست استثناء نداشته باشه. قانون عقل میدونید استثناء نداره، دور باطله، تسلسل باطله، اجتماع نقیقین باطله، این یه قانون شرعیه. ممکنه ما بگیم در مواردی بفرمایید تخصیص کرده، و اگه قائل به تخصیص بشیم دیگه مجبور نیستیم ملکیت فرضی هم درست بکنیم. تتعمل پس اشاره به اینی که یک راه اینی که قائل به ملکیت بحری بشیم، ملکیت فرضی آنما، یک راه اینی که اصلا قائل به تخصیص بشیم. خب یک سوال از شما میکنم در اون مطلب سوم، اینجاست که محشین خیلی حرف زدن. کتاب اینجا نیست، کتاب با اما شروع میکنه، ولی یه مطلب جدیدیه، دقت کنید دوستان. یه سوال، اگر بنده یه چیزی رو به شما بخشیدم به هدیه جائز، مثل چیزی که دارم به شما، نه شما قرمخش من هستید زیره هم، نه عوضی از شما گرفتم، نه قصد قربت کردم، هیچ کدام، چون این سه مورد هبه لازمه. آقا هبه کردم به شما، بعدم پشیمان میشم، همونی که به شما بخشیدم، همون غلامی که بخشیدم به شما، میفروشمش به یه نفر یا آزادش میکنم، خب این درسته یا غلطه؟ بله دیگه درسته، فقها همین میگن درست. خب این که مال شما بود، این که ملک شما بود، که پس من به چه مزوزی فروختم؟ پولشم برداشتم برای خودم یا از طرف خودم آزاد کردم؟ یا فرض کنید کتاب رو فروختم به شما ولی حق فصل دارم، تو همون زمانی که حق فصل دارم هیچی هم به شما نمیگم، یه رفعه به شما زنگ میزنن آره کلانی من کتابی که به شما فروختم فروختم به داداشم، داداشم میاد بهش بده حق و فرض دارم دیگه، دلم خواسته به کتاب دیگه فروختم تو زمان حق و فرض. این هم آقا میگن درسته، به صاحب خیار جنس بیفروشه به کسی که به غیر اونی که اول فروخت، میگن درست. و من که مالک نیستم، شما مالکی. میگن آقا خود این فروختن عین موهوبه یا آزاد کردنش یا کسی که ذوالخیار جنس فروخته پشیمان میشه به یه نفر دیگه میفروشه، میگن خود این فسخ هدر یا فسخ بیعه. حتی بعضی میگن این کافی نیست برای فسخ، حتما باید فسخته بگه یا پسرش رو بفرسه ازش بگیره بعد میفروشه. بعضی هم میگن نه این کفایت میکنه. خب حالا شما سوال میکنم، اگر بنا شد حالا همین سال اول غلامی که من به شما بخشیدم بعد پشیمان شدم فروختمش پولش رو برداشتم برای خودم، این بر این اساس بود که من فسخ کردم هبرا و غلام رو یک لحظه مالک شدم به خاطر این فسخم و بعد بفرمایید فروختم، این ملکیت چه ملکیتیه؟ بله این ملکیت هم مثل همون ملک عموده میمونه، ملکیت آنما، ملکیت فرضی. یعنی این ملکیت ولو آنما هست اما این ملکیت فرضی نیست. اونی چقدر شد اینجا مطلب رفته و جمع شده. ایشون آقا توی مطلب سبونا میخواد بگه یه دفعه ناشیداری در نیارید، فکر کنید این موارد ملکیتاش میشه ملکیت عموده اینها که ملکیت فرضیه. دیروز تعبیر میکرد به ملکیت چی؟ تقدیری، آنما. اون آقا ملکیت فرضی بود، یعنی ملکیتی که فقط به درد چی میخوره؟ آزاد شدن بابا تو مثال عموده. اما آقا این ملکیت ولو آنما هست، یک آن من مالک جنسی که به شما بخشیدم مجدداً مالک میشم میفروشم به شخص، این ملکیت عمرش کوتاه هست اما این ملکیت فرضی بگید آقا نیم. حالا اگر خیلی مطلب براتون جا نیفتاده یه مثال میزنم. آقا اگر یه شخصی زید رو بکشه و بخواد دیه بده، سوال میکنم از شما دیه رو کی مالک میشه؟ نید، ورثه. چی مالک میشه؟ ورثه مالک میشه. خب این یه احتمال به نظرم نشور، البته اینو تردید دارم ولی تو ذهنم از صحابت وقتی که لومه رو تدریس میکردیم هست که میگن خود نید مالک میشه. خب خود نید مالک میشه، مرده که صلاحیت داره مالکیت ما چکار بکنه؟ میدونی چی میگن؟ میگن یک آن فرض میکنیم نید مالک شده، میره تو ملک مالک، از کانال مالک میاد به ورثه. وقت میدونید ثمرش هم چیه؟ گوش کنید، اگر مستقیم بره تو ملک ورثه، اگر نید، اگر مقتول دینی داره، دینش رو لازم نیست ورثه ادا کنه، نید اگر مالی نداشته باشه ورثه مجبور نیست دینش رو بده. میدونید که وارث مجبور بدهی بالاشو بده؟ چه مال داره؟ بله. نداره؟ نه. از مال خودش لازم نیست بده، وارث مجبور نیست. اگر گفتیم دیه مستقیم میره تو ملک وارث، حالا اگر مخصوص دین داره ادا دینش لازم نیست، مالی نداره، مالی نداره. تا وقتی که مرد هیچی نداشت، بعدم که مرد ملک او نشد، ملک وارث شد. ولی اگر گفتیم نه یه واسطه ای میخوره، میره تو ملک نید میاد به ورثه، تا رفت تو ملک نید بفرمایید اگر دینی داره باید اول دینو بدن. توجه کردید؟ این هم ثمره مهم میشه. خب آقا این ملکیت ملکیت فرضیه، مثل همون ملکیت عموده اینه، اما ملکیت مثل واحد ملکیت حقیقیه ولو آنم ما. حالا یه سوال از شما بکنم، چه اینجایی که مطاسب خوندی سوال کنن شیخ انصاری به چند نوع ملکیت قائله؟ سه نوع. یه ملکیت درست و حسابی، الملکیت الحسابی، بله؟ همین من شما مالکی که فرمونیم 10 سال 20 سال مالکی، خب؟ یه ملکیت البته الحسابی اما نه پابرجا، ملکیت حقیقی منطقه برای یه لحظه. من تا جنسی که به شما بخشیدم به رفیقم فروختم یک آن واقعا میاد تو ملک من دار میره. و یه ملکیت فرضی که این دیگه از اون قسم دومم چیه؟ شلطره. اینجاست که محشین سر و صدا برن شده بین محشین که این چه ملکیتیست؟ اصلا داریم همچین اعتباری از اغلا از شهر؟ نداریم. اصلا نیاز داریم همچین چیزی فرض کنیم یا نه؟ که از کردم حالا هر تو برنامه داره برو دنبالش و مراجعه بکنه. اینم آقا مطلب سوم. خب اگر دوتون میخواد یه خلاصه گیری هم بکنیم که کتابم این کارو کرده، تکرار نیست، نگاه بسته من میکنید. آقا ما برای اصلاح این برنامه، کدوم برنامه؟ این که من کتاب بدم به شما، اباحه کنم به شما، بعد بگم هر کار میخواد با این کتاب بکن ولی بفروش. خب برای این اصلاح این برنامه چند تا راه طی کردیم؟ حتی میگید دو تا، ولی وقتی شکافته شد راه ها بیشتر شد. یعنی بخوام ملکیت شما رو بر این کتاب درست کنیم، یک راه این بود که بگیم مدیر که تو مثال بنده باشم، مدیر وقتی اباحه میکرد کتابش را به رفیقش ضمناً قصد تملیک هم داشت، تملیک ضمنی. یادتون میاد تشبیه کردیم به چی؟ به اونی که میگه از طرف من 1000 تومن بنداز تو حرم امام رضا، یا از طرف من عبدتو آزاد کن بعد من پولشو بهت میدم. میگفتی این تملیک ضمنیه. آقا جواب بدین که چنین تملیکی در اینجا فرض نشده. یعنی ما که داریم کتاب، ما که مسئله رو مطرح کردیم، فرضمون این نیست. شیخ انصاری اینطور میفهمه. پس این که نشد، اومدیم یه راه دیگه، یه ملکیت دیگه درست کردیم، ملکیت آنمای فرضی که مشکل عمودنی رو هم بگیر آقا با همین وسیله حل کردیم، درسته؟ منتها اونجا گفتیم همش دلیل داریم، دلیل داریم، انسان میتونه باباشو بخره، آزاد میشه، بهش درسته، از این طرف هم مالک نیست برای همیشه. آقا این مجموعه بعدم گفتیم بین عدل تعارضه، اومدیم با یه ملکیت آنما درستش کردیم که آقا گفتیم این راه هم در اینجا بفرمایید نیست، چون الناس مسلطون علی اموالهم تعارض نداره با لا بیع الا فی ملک، بلکه لا بیع الا فی ملک حکومت داره بر الناس مسلطون، پس الناس مسلطون اینجا رو نمیگیره اصلا. اینم که نشد، آخرین رایی که حالا اشاره کردیم تو مطلب سوم که مثل رجوع واحد باشه از هبش، آقا اینم اینجا ممکن نیست. رجوع واحد از هبش میدونید که خودش مملکه، و نه اگر کتابو به شما بخشیدن ها بعد رجوع کردن، خود رجوع چیه؟ بفرمایید خود رجوع مملکه، یعنی خود همین رجوع مجددا کتابو بر میگردونه به من، توجه میکنید؟ رجوع مملکه. اینجا چه مملکی داریم؟ بنده کتابو به شما اباحه کردم، همین خب اگه شما رفتید فروختید چه مجددی برای این بی داریم؟ لذایشون میگه اگر فروخ باید بگیم برای کی واقع میشه؟ بگی بابا برای مالک، اگر مالک بهش گفته بود اینو بفروش، اگرم نگفته بود که هیچی مشکل پیدا میکنه، فکر میکنم دیگه اونا رو برسیم بابا، از خارج خودم نگفتن، حالا این چند خط رو پیاده کنیم. و اما مطلب سوم، و اما حصول ملک، و اما اونجاهایی که ملک حاصل میشه در آن در یک زمان، زمان متعقب به بی یا اوک، خیلی عبارت گنجه، یعنی چه زمانی که
متعقد به برو و عطق توجه میده. مثلا فیما ازا با الواحد عبده آهی که فرس کنید یه نفر غلامی که بخشده بعد از این که بخشده میره به یه شخص دیگری میفروشه یا اعتقه آزاد میکنه عبد موهوب را. خب اینجا میگن آقا به مجردی که واحد فروخت را یا واحد آزاد کرد کشف میکنیم که قبل از بی درگردیده تو ملک خودش یک آن مالک شده دیگه بعد فروخته یا بعد آزاد کرده. میگه تلایش ملکم تقدیری یا ناشیگری در نور بیدی اینم ملک فرضیه. نخیر نظیر ملک فرضی در دیه نشد به نیر یا نظیر شراع عبدی که آزاد میشه در انسان. اشاره به کدوم مثال داره؟ اونی که انسان بلاشو بخره. چون وقتی انسان بلاشو خرید دیگه علیه انسان، یعنی چه انسان بخواد چه نخواد آزاد میشه. مثل اونا نیست ملک فرضی باشه، بل هوا ملک حقیقیون حاصلون قبل از بی و قبل از آزاد کردن. منتا میدونید کاشفش چیه؟ کی افراد متوجه میشن که من این جنس درگردیم من به ملک خودم؟ بله؟ وقتی متوجه بشن که من فروختم از جهت کشف بی از رجوع قبل از بی، حتی در همین آنی که متصل به بی بوده یا متصل به آزاد کردن بوده. البته بنابراین این که استفاده کنیم به نصف این مقدار در رجوع. اصلا بعضی میگن اگر کسی جنسش رو بخشید اگه پشیمون شد رسما باید رجوعش رو اعلان کنه، بخواد یکی رو بنشان بکنه، بفروشه به یه شخص دیگه، به همین فروش بده من از این هبم برگشتم، این کفایت نمی کنه. اگه بنابراین که بگیم فروختن و آزاد کردن کفایت میکنه برای رجوع، یکی حقیقی میشه. متاسفانه و لیس کذلک فی ما نحن فیه، اینجوری هم در ما نحن فیه نیست که یه ملکیت چی فرض کنیم حقیقی. میدونی چرا؟ بعد خودش میگه ها، من وقتی این کتاب دارم به شما اراحه کردم به شما، شما بفروشید، اینجا سبب مملک نیامده برای شما، اما در مثل یه خود رجوع گفتی میشه چی؟ سبب مملک. میگه و در جمله، حالا آقا نزدیک به یک صفحه رو میخوام خلاصه کنیم. ما نحنفی که همین صورت سوم و چهارم باشه، بلای دیگه ما نحنفی اون معاتاتی که قصد اراحه شده ازش، ما نحنفی لا ینطبق علی تملیک ذمی، ما نحنفی منطبق در تملیک ذمی نیست. تملک زمین رو چه گفتیم؟ هفته گذشته المذکور اولاً فی اعتق عبده که امید اونجا یادتونه گفتیم این مسئله بحث تملک زمینی داره و همون جا گفتیم ما نحنفی مثل اونجا نیست لتوقفی علال قصد، چون تملک زمینی متوقفی در قصد، تا مالک قصد تملک نکنه ولو زمنن طرف مقابل مالک نمیشه. و فرضنا اینجا اینه که طرف فقط اراحه کرده، هیچ وقت قصد تملیک نکرد، پس اون اولی که نشد. ولا علی ملک مذکور ثانیان فی شراء من ینعتق علی، همچنین اون ملکیتی که بعدا ذکر کردیم مرحله دوم اسمش چی بود؟ ملکیت فرضی، ملکیت آنما، در همون شراء کسی که یکی دی بخره و بعد فهمن آزاد بشه مثل عموده. چرا؟ متوقفی علی تنافی، چون اون ملکیت فرضی توقفهی توقف داره که منافاتی از یک طرف بین دلیل تسلط و دلیل توقف اوک در ملک. ببینید آقا این نیمخط رو از خارج رفتی بگم، در عموده این چرا ما ملکیت فرضی درست کردیم؟ عرض کردم چون از یه طرف داریم که کسی که بخواد آزاد کنه یا از طرفش خود بخواد آزاد بشه باید مالک باشه، بله؟ از اون برم دلیل داشتیم که انسان میتونه بلاشو بخره، داریم که دلیل داریم که انسان بلاشو مالک نمیشه. خب اینا با هم تنافی داشتن، هیچ کدوم هم در هیچ کدوم حکومت
نداشت. میدونید این داره چی میگه؟ یعنی که میخواد بگه بعداً در مثل الناس مسلطون ما چی داریم؟ حکومت داریم. چون تنافی بین دلیل تسلط بود با دلیل توقف عید در نک، حکومت هم نداشت، دلیل دوم در دلیل اول نزدیم حرفا رو زدیم. اما در نانانوفی گفتیم اینجور نیست، گفتیم دلیل درست حسابی در صحت نداریم، الناس مسلطون فقط داریم، الناس مسلطون هم محکومه، تعارض نداره. این دلیل تسلط که میگه منظور الناس نیستا، این دلیل تسلط مثل دلیلی که میگه مردم مسلطن بالاشونو بخرن بگید آزاد کنن، حواستون باشه. ولی علا کمیت زمینی به مذکور سالسن، این سبونی هم که الان اشاره کردیم این هم پیاده نمیشه در بیع واحد یا بیع ذوالخیار که ایشی نداشت ما مثال بدیم. لعدم تحقق سبب ملک هنا سابقا، چون در اینجا سوال کنم از شما اینجا یعنی که ما نحنفی در ما نحنفی محقق نشده سبب ملک. ببینید بنده باید سبب محقق کنم که نسبت به ملک نکردم، فقط کتاب هبه کردم، این بخش اداهه کردم به شما، چیزی هم اینجا پیدا نشده شما کتاب مالک بشید. خب به چی مجرد شما میتونید کتاب دوست بشید پلش رو عدد برای خودتون؟ یعنی میگه محقق نشده سبب ملک در ما نحنفی سابقا به طوری که کشف کند به از این سبب. فلم یبقى الا الحكم، بخونید بقیه شو. آقا این 3-4-5 روز است فقط به همین نیم خط هم نیست، 3-4 کلمه است، برای همین 3-4 کلمه. فلم یبقى الا الحكم به بطلان الاذ فی بیع ماله به غیره، حکم بکنیم که باطل است که مالک اجازه بده بگه مال من رو برای خودت بفروش. یعنی بنده میگم برای خودتون که میشه غیر من دیگه، بیع مالی هی برای غیر ماله. حالا سبا اون سر رهد ذالک، میخواد مالک صریحا بگه، مثل که بنده به شما بگم بیع مالی، بخونید لنفسه، میگن عجب آدم ناشی، یعنی که بیع مالی لنفسه، این غلطه. یا اینجور بگم اشتر به مالی، به این پول من داره برای خودت چیز بخرم، این غلطه. یا اینجوری هم نگم، فقط دلم به شما بگم هر کار دلت میخواد بکن ولی بفروش به طور عام، این هم همینی داره دیگه. یا داخل کند این مورد را، یعنی همین اذن در دو امال ورقه در اونیم قولی ابح تو بخونید لکر کل تصرف. خب حالا اگر فروختی میشه فردا انشاءالله.